درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپهر خدابنده هستم و با یک اپیزود دیگر پادکست یک دقیقه با من در کنار شما خواهیم بود. اما مهمان امروز ما خیلی ویژن، کسی که برای من هم استادن، هم دکترن، هم تراپیستن، هم مشاورن، هم دوستن، هم رفیق و چی بگم دیگه، شما فقط بگم چی بگم، چی رو پکیج اضافه بکنم.
همراه
اصلا همه چی، یعنی واقعا من بخشی از شخصیت، حالا کاراکتر فعلیم و هویتی که دارم و هر آنچه که شاید تو این سالها به شما ارائه کردم، در واقع فونداسیون، پایه و بیسش توسط استاد عزیزم بنا شده و برای من امروز یک دین شاگرد استادیه که باید ادا بکنم. سالها دلم میخواست این کار رو بکنم، یعنی همیشه اون 16 سال پیش که میومدم پیشتون، الان من 32 سالمه دیگه، دقیقا فکر کنم 16 سالگی بود میومدم، اول دبیرستان بود، همیشه فهمی کردم چجوری میتونم یه روز محبتهای شما رو جبران بکنم، که البته از نظر من قابل جبران نیست و واقعا حالا نمیدونم واجهش اوکی یا نه، ولی من مدیونتونم به خاطر جایی که الان توش هستم. اما دوست داشتم یک بار این حق استاد شاگردی رو ادا بکنم و به تمام کسانی که تو این سالها اگر 1% یک قدم صحبتهای من براشون مفید بوده، دوست داشتم بدونید که باعث و بانی و یکی از اصلی ترین عواملی که من امروز اینجام، مهمون امروز برنامه است. بفرمایید.
خب اول سلام، بعد درود میفرستم به وجود بی نظیر پاک یگانه تک تک کسانی که در مدار تو هستن سپهر جان، که این مدار بسیار شگفت انگیز و خلاقانه و بی نظیر از نظر من، و به تمام کسانی که این صحبت رو، حرف رو، کلام رو میشنوند و به جانشون میشینه. من فیروزی هستم، عبدالوهاب فیروزی. من معلم مدرسه بودم، همون جایی که با سپهر جانم آشنا شدم و یکی از بی‌نظیرترین اتفاقی که در زندگی من افتاد اینی که الان هم در حضور یک چنین موجود شگفت‌انگیزی نشستم و تماشاش میکنم. من به واژه استاد و شاگرد هیچ نوع نسبتی ندارم، هیچ اعتقادی هم ندارم. من به همراهی اعتقاد دارم. باورم این استش که آدم‌هایی به هزار دلیل ناشناخته در مدار هم قرار می گیرن. حالا بعداً در ادامه این پادکست ها راز این مدارها رو شرح خواهم داد. من مشاور مدرسه بودم و همچنان هم هستم، مشاور هستم. مشاور که چی بگم، من اصطلاحات آکادمیک رو راستش زیاد بهش علاقه ندارم. دوست دارم بگم که ما داریم تجربه مشترک میکنیم. برای من کلمه تجربه یه چیز فوق‌العاده و بی‌نظیری است که باز هم این رو شرح خواهم داد که نگاه من به تجربه چی هست. تجربه یک رفتار نیست، یک عمل نیست، یک اتفاق نیست، یک انتخاب شکوهمند بی‌نظیری است. در ادامه گفتگوها من تا اونجایی که به یادم بیاد از حافظ و مولانا کمک میگیرم، برای اینکه من مدیون این دو بزرگ هستم. من شاگردی کردم و همیشه شاگردی میکنم و یکی از سعادتهای بزرگ زندگی من این بوده که من معاشر نوجوانان تیزهوش و شگفتانگیز این مرزبون بودم و همیشه گفتم که اینها بودن که من بیدار کردن، اینا معلمان حقیقی من بودند و هستند و اینها رو نه به اغراق و نه به شعار، که به تجربه شخصی میگم و دلائلش هم میگم که چرا چنین حرفی میزنم. چون من با معاشرت با نوجوانان دختر پسر برومند بی نظیر شگفتنگیز تاریخ ساز وطنمون زندگی کردم، گریه کردم، خندیدم، قهقهه زدم و به هزار کشف رسیدم، چون اونا به من اعتماد کردن و رازهای درونشون رو با من در میان گذاشتم و اونجا واقعا دارم میگم که در هیچ لحظه نبود که من اختلاف سنی رو احساس بکنم. هیچ وقت این حس رو در ارتباط با جوانان نوجوانان این مرز و بوم نداشتم، برای اینکه اونها به من این حس رو میدادن که اونها دوست دارن این فضا رو و من فضای اونها رو دوست دارم. بنابراین یک تبادلی وجود داشته میان فرکانس هایی که در درون اونها بوده و شوقی که در درون من می جوشید برای کشف اون رازهایی که جامعه ما از اونا پنهان کرده. من دنبال پنهانی ها هستم سپر. آنچه آشکار هست برای من تقریبا میخوام بگم جذابیتی نداشته و نداره. من دنبال پنهانی ها هستم، دنبال رازها بودم و الانم همینجور هستم. همیشه در مقابل رازهای درون آدم ها در حیرت و شگفتی هستم. وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. که این فسون و حیرت و شگفتی تمامی نداره؟ که تمام میشه؟ هرگز. بسته به شوق توست، بسته به ظرف وجودی است و چقدر از این دریا بهره ببری. به قول حضرت مولانا، من اگر بخوام خودم رو بگم خب داستان بسیار مفصلی خواهد شد، اما خلاصش رو این میگم که من فلسفه خوندم، دانشجوی فلسفه بودم، بعد اومدم تو روانشناسی، نه روانشناسی آکادمیک. من از فضای آکادمیک زیاد راضی نیستم راستش. رفتم خوندم دانش روانشناسی معاصر رو خوندم و تمرین هاشون رو انجام دادم. من از اونجایی که معلم بودم و مشاور مدرسه بودم و لازم بودی که من تکنیکال کار کنم، من نمیتونستم شعار بدم و حرفای آکادمیک به کار ببرم، برای اینکه نوجوانی که روبروی من نشسته بود بمب ساعتی بود و من نیاز داشتم به اینکه اولا بتونم در دنیای پیچیده رازآلود اینا وارد بشم، دوم اینکه بتونم تکنیک هایی عرضه بکنم که روزمره به دردش بخوره. اینی که من میگم علم یعنی مفید بودن، نه حقیقت. علم وقتی مفید نیست خطرناک میشه، باید مفید باشه. پس من یاد گرفتم که هرچی یاد میگیرم در زندگیم پیاده بکنم. من وقتی که وارد عرصه حافظ و دریای شگفت‌انگیز و مواج طوفانی این دو قول بزرگ تاریخ بشری، نمیگم تاریخ ایران، شدم، دیدم که همیشه منو در حالت حیرت نگه می‌دارن. و یک راز دیگر سپهر عزیزم، اینا به شدت واقع نگران رئالن، تصورش رو کسی نمی کنه که اینا اینقدر رئال باشن و اینقدر تکنیک های جزئی و ریز در تمام مواردی که بشر بشر امروز میگم بهش نیاز داره داده باشن. روانشناسی معاصر از جنگ جهانی دوم به این سو تغییر نگرش داده، یعنی از روانشناسی مسلط رفتارگرایی و رواندرمانی از میراث فروید و میراث نمیدونم اسکینر بزرگان رفتاردرمانی رسیدن به جایی که اینا کفایت نمیکنه، اینکه مفید نیستن، کفایت نمیکنه. همچنان که فیزیک نیوتن با همه عظمتش وقتی که دنیای اینشتین شروع شد دیدن که یک جاهایی مفید نیست، بعد وقتی دنیای کوانتوم شروع شد نگاه بشر به سمتی از واقعیت‌های حیرت‌آمیز رفت که دید حتی نگاه اینشتین هم جواب نمیده و ما به کجا داریم میریم. به قول ماکس پلانک، علم به کجا میرود؟ دیگه اون حیرت اندر حیرت هست. بعد من عاشق این بودم که دنیا رو فتح کنم، جهان رو میخواستم فتح کنم، میخواستم جامعه رو تغییر بدم، مردم رو تغییر بدم، همه رو تغییر بدم. و در نهایت رفتم دنبال علمی که بتونم بحث کنم با مردم، کلکل کنم، مخها رو بتره کنم، و این کار رو میکردم. بعد چه شد؟ خودم افسرده شدم، افسردگی وحشتناکی پیدا کردم. سپر 8 سال من در آتش افسردگی میسوختم، برای اینکه این همه دانش من هیچ کمکی به من نتونست. نه اینکه ایراد از دانش بود، ایراد از من بود که من انبار دانش بودم. بعد توی همون دوران که اینقدر به پزشک مد، بعد میگرن داشتم، میگرن وحشتناک، من ساعت 11 میگرنم شروع میشد تا 12 شب میپیچیدم به خودم، هرچی دارو میخوردم، دارو پیش هر پزشک متخصص که میرفتم. آزمایش ها به من میگفتش که تو به لحاظ فیزیکال هیچ مشکلی نداری، این از کجا میاد؟ نمیدونستم و به من دارو میدادن. خب حقشون هم همین بود، وظیفه‌شون این بود. و من داروها رو مصرف میکردم، دیدم نه اصلا جواب نمیده، پس من یه مرگ دیگه ای دارم، یک مرض دیگه ای دارم، درد من یک چیز دیگر هست. اتفاقا در دوران که با بچه های فلسفه گفت و شنود بسیار بسیار زیادی داشتیم، یک کتابی به من معرفی شد به نام از حال بد به حال خوب، حضرت برنز، دکتر برنز.
چقدرم کتاب خفنیه،
خیلی تخصصی و من توصیه نمی کنم الان که دارم اسم این بزرگوار و این کتاب شگفت‌انگیزشون میگم، به این معنا نیست که هر کسی بره خودش شروع کنه به خواندن، چون وسطاش داغون میشه، چون حقایقی از درون ما رو بر ما آشکار میکنه که اونجا اگر راهنمایی ما نداشته باشیم، خب همون بلایی میاد سرش که سر من اومد. البته من یک نمیدونم اسمشو چی بذارم، سپر نمیدونم، من به این اصطلاحات عرفانی نام اعتقاد ندارم، باور ندارم اینا رو. یه اتفاقی افتاد که من درک کردم، من شروع کردم، من یه وسواس دارم، یعنی لجوجم، من یه آدم بسیار بسیار سریشی هستم، وقت سمجم، میدونی وقتی به یه چیزی بچستم تا تهش رو در نیارم ولکن نیستم، وقتی خودم جان خودم رو بدم میدم، مریض بشم میشم، ولی اونو باید کش کنم. این کتاب اومد دستم و من یادم نره به شما بگم که من اون موقع روانشناسی رو مسخره بازی میدونستم، دکون میدونستم، فکر میکردم یه عده‌ای آمدن اینجا سر مردم رو شیره بمالن، یه عده دیگه جیبه اینا رو خالی کنن. و من این تصورات رو درباره روانشناسی داشتم و الان از همه روانشناسان بزرگ این عالم عذرخواهی میکنم، چون حرف چرت زده بود.
اینقدر قشنگ و روان و راحت صحبت میکنید، من خودم دارم کیف میکنم.
یعنی واقعیت این بوده، واقعیت من این بوده. خب من شروع کردم تمرین کردن، دیدم سپر مخاطب این آدم منم. گفت 10 خطای شناختی که 10 خطای منطقی شناختی که سبب افسردگی می شود. آقا من خودم خدای منطق می دونستم، خودم خدای فلسفه می دونستم، هر پاره برگ فلسفه رو خونده بودم، اوکی؟ تاریخ خوندم، سیاست خوندم، هنر خوندم، نمی دونم هر چی دلت بخواد، یعنی من ولع مطالعه بودم، دیوانه کتاب خوندم، 1000 رمان خوندم، چقدر من کتاب خوندم. ولی همش سبب شد که من یک آدم داغون، پریشان، سرگردان و بی‌تکیه‌گاه و 1000 دشمن درون و بیرون، و من با دعوی‌های گزاف و همش شکست می‌خوردم. این کتاب به من، چرا رفتم سراغ این کتاب؟ من کتاب روانشناسی نمی‌خونم. این کتاب آخر نوشته بود 10 خطای منطقی. منطق؟ من خدای منطقم؟ این چی داره میگه؟ بذار ببینم این چی میگه. می‌خواستم برام حالش بگیرن. رفتم سفر، کرک و پشمم ریخت، کرک و برم ریخت. دیدم خطای اول به وفور خطای دوم سوم تا دهمش دیدم وای وای من چه بیماری هستم و دعوی میکنم و شروع کردم اون لجاجتم به دردم خورد. شروع کردم تمرین کردم، پدر خودم رو در آوردم. شیش ماه شب و روز کارم تمرین بود، تمرین تمرین. بعد باورت نمیشه سپر، هیچ کس باورش نمیشه. من شیش ماهی که تمرین کردم میگرنم رفت.
چه جالب،
اصلا فوق العاده بود. و من ایمان آوردم به این میکده، به این انسانهای مست، به این انسانهای شگفت‌انگیزی که کشفها کردن که بشریت در کشف اینها در حیرت باقی مانده. و دیگه رفتم تو این فیلد و شروع کردم به خواندن. خواندن کتاب نه، من خواندن لازم ندارم. من یه بار یه کتابی روی ورق بزنم همه چیزاشو میفهمم، ولی نه، این بار گرفتار شدم، من مخاطب بودم دیگه. من مسئولیت تغییر کسی رو نداشتم. این باعث خوب شدن من شد. بعدها سپر جان فهمیدم من مسئول همه آدم ها بودم الا خودم. این یک بیماری خطرناکی است. به قول مولانای نازنینم فرمود که مرده خود را رها کرده به کوی، مرده بیگانه را جوید رفو. خب علناً مولانا اعلام که چنین انسان میماره، مریضه، به دادش برسید. خب منم مریض بودم. و خوش رقصانه، من میگم خوش رقصانه نمیگم خوشبختانه. چرا اینجوری؟ من یک مرضی دارم، این که باید کلمات شخصی خودم رو درست کنم. خوش رقصانه من متوجه شدم که در درون من چه بیماری هایی وجود داره، چه گره های کوری وجود داره، و من اونها رو ایگنور کرده بودم. بعد میخواستم بیرون نجات بدم، در حالی که مسئله من در بیرون نبود، در درون خودم بود. و مواجهه با این فرد مدعی با این همه سواد بسیار دردناک بود. میخوام بهت بگم صفحه زهرهای دردناکی بود. من شکستم از در، خرد شدم، له شدم. کسی جرأت میکرد مگه به من انتقاد کنه؟ حالا یه نفر آمده به من گفته که بیمار خود توی، چرا به مردم گیر میدی؟ چرا از دانشت استفاده میکنی برای دیگران و سرکوبشون کنی تا فکر کنی قدرت داری؟ تو هیچ قدرتی نداری، برای اینکه بیمار ذهنت هستی، بیمار خاطراتی، بیمار پدر مادرتی. تو یک بیماری، باید خودت رو درمان کنی اول. و من بهش تعظیم کردم، گفتم من تسلیمم، من از این به بعد هیچ کاری به کاری هیچ کس ندارم. هر کس هر کاری میکنه حتما مثل من دلیلی در درونش هست و تقصیری نداره. من باید خودم نجات بدم. شروع کرد لجبازی و دیدم که نه من معلم خوبی هستم، نه پدر خوبی هستم، نه شوهر خوب هستم، هیچ خوب نیستم. رفتارم همش آزاردهنده است. این چه مرضی است من بهش دچار شدم؟ بعد رفتم سراغ یک آدم، اصلا همه می اومد کتاباشم. یه با یک کتابی مواجه شدم به نام، اسم کتابش الان یادم نیست، آها، به بچه ها گفتن، از بچه ها شنیدن. این خانم محترم استادی داشته به نام، کتابش هم آقای مهدی قرارشداغی ترجمه کرده، به نام روانشناسی بلوغ، عنوان ساده. من رفتم شروع کردم خوندم، بزنم آه چه دریای اینجاست، من اینا رو نمی‌دونستم. شروع کردم. بعد اون کتاب چیزو برداشتم، کتاب بچه ها گفتن، هنوزم سپر جان به همه اینو معرفی میکنم. یعنی میگه هیچ کتاب شما نخونید، اینو بخونید، این مثل دستور آشپزی رضا منتظمی مثل جلوتون آقا آش زندگیتون رو درست بپزید. این تفلکی آمده گفته این کلمه رو شما به بچهتون میگید، این کلمه رو زردر زده بعد کلمه مفیدش رو نوشته، دیگه از این آسان تر چه کار میشه کرد؟ شو یه هم تمرین کرد بزن ای روابطون با بچه‌تون خوب شده، با همسرم خوب شده، با دیگران داره خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی این چه رازی هست که من زبانم رو دارم مدیریت میکنم، داره تنش‌های درونیم کم میشه، آدم ها یک جور دیگه دارن به من نگاه میکنن، انگار من یه حالت سیف پیدا کردم برای دیگران، یه فضای امن براشون درست کردم، دیگه داستان ادامه پیدا کرد. یواش یواش خب من بیماری دیگه داشتم غیر از میگرن، من مشکل تیروئید داشتم، مشکل کلیه داشتم، مشکل دستگاه گوارشم خیلی خیلی شدید و وحشتناک بود، دردای عضلانی داشتم. تمام اینها با افسردگی شما در نظر بگیرید که این آدم دیگه چه موجود مچاله داغونیه و کلی هم دعوی میکنه اینا رو بر ادعای این زیر میزنید در اقیقت راحت هم با تو دیمونی موضوع
دوستان من اینا رو ادیت نمی کنم دیگه استاد سلام میدونه اینجوری بگه من با همین فرمون میرم جو دیگه خب
اوکی یعنی سعی کردم دیگه زیر نزنم بعد یه عهدی بستم با خودم که فیروزی اگر کاری رو خودت تجربه نکردی، نتیجهشو ندیدی، با کسی در میان نزن، ساکت باش، حرف نزن، زیر نزن، اگر خیلی هنر داری برو درون خودت درست کن، برو استرابتو درست کن، برو تنشهای درونیتو درست کن، برو وجدان درد وحشتناکیتو درست کن، برو مسئولیتهای مسخره‌ای که درست کردی برای خودتو درست کن. تو برده‌ای، برده خاطراتتی، تو این موجودی هستی که تمام آلودگی های درونتو داری فرافکن میکنی سر این و اون و این و این آخه چه جذابیت برای تو داره که داری یه چنین کار احمقانه میکنی، هم خودتو بیمارتر میکنی و هم دیگران رو آزار میدی. دست برداشتم، عهد کردم، سپر عهد کردم و تا حالا به این عهدم ایستادم که من کلامی رو که خودم تجربه نکرده باشم و نتیجهش رو نگرفته باشم با کسی در میان نذارم. البته خیلی چیزا دارم که نمیتونم با کسی در میان بذارم،
ولی من اینو دیدم، یعنی تأثیر تمام صحبتاتون رو تو خودتون دیدم، اصلا این صداقتتون، این مدل صحبتتون، شاید واسه بعضی ها اینقدر راحت صحبت کردنتون عجیب باشه، من عاشق همینم. یعنی یه جاهایی اگر یه اپیزود دیگه بود شاید یه سری واژه ها رو آدم ادیت بکنه، ولی این کارو نمی کنم چون عاشق همین چیزی هم که هستید، که همینی که هستید و من دیدم. یعنی در کنار صحبتاتون که خیلی به من کمک کرد، چیزی که بیشتر از همه به من کمک کرد خودتون بودید که من می دیدم کسی داره بهم حرفی رو میزنه که خودش تمامشو داره عمل میکنه. یعنی من الان قبل اینکه اپیزودو شروع کنیم داشتم میگفتم اون آرامش، اون قدرت رو من تو چشمای شما میبینم، تو صورتتون میبینم، تغییر رو میبینم و واسه من چیزی فراتر از کسی هستید که فقط بهم کمک کرده، یک الگوید، یک آیدلید، یک کسی هستید که ازش ایده میگیرم واسه اینکه بتونم اصلا خودم پیاده سازی بکنم، که خودم اصلا به حرفی که میزنم نزدیکتر بشم، چون اینو کامل تو شما دیدم. اینو دلم خواست اضافه کنم.
من یک پرانتز باز کنم که لطف داری به من، همیشه به من یه انرژی خاصی میدادی و یک نگاه مشفقانه به من داشتی، ولی من میخوام بگم که من یه آدم بسیار فرصت طلبی هستم، دارم از فضائل خودم میگم و بسیار منفعت پرستم. یعنی من جز به جایی که نفع شخصی من نباشه، یعنی یکی از نیازهای من اونجا برآورده نشه، یک لحظه قدم نمیذارم. معناش اینه که در حضور تو همیشه نفعی برای من وجود داشته. نفعش چی هست؟ برای اینکه توی آینه بسیار شفافی هستی، توی دنیای شگفت‌انگیزی داری که شاید خودت هم انقدر خبر نداشته باشی، ولی برای من بی اندازه شگفت‌انگیز وجودت و من لذت میبرم و برای همین بهت گفتم که من نه استاد تو هستم و نه استاد کسی هستم، اصلا نمیخوام من استاد کسی باشم. یعنی چی هستم؟ من همسفری رو دوست دارم، هممداری رو دوست دارم. حالا این هممداری ها رو در ارتباطات که وارد فیلد ارتباطات بشیم اونجا شرح میدم. منظور من از هممداری و همسفری چیست؟ من مسافرم، تو هم مسافری، و من به یک همراه نیاز داشتم، به همراهانی نیاز دارم، و تو آمدی و من با شوق دیدم که یکی از رویاهای من برآورده شده، که من به همراه نیاز داشتم، که بخشی از حرفای نگفته من رو هم بتونه با قدرت شگفت‌انگیز درونش تحمل کنه، دریابه و شوق داشته باشه بهش. و این برای من خیلی عزیزه و سپاس.
مرسی، مرسی. چه صحبت جذابی بود. خب ادامه بدیم.
بعد چی شد؟ بعد من یواش یواش حالم خوب شد، جوان شدم دوباره، سرحال. اصیبت بگم من کودکی بسیار شارژ و بالی داشتم، یه بچه دهاتی، درست خجالتی بودم. مامانم خیلی من لوس کرد راستش. من عزیز دردونی مادرم بودم، خب تتقاری. بعد از چندین بچه، بعد از فوت یکی دوتا بچهش، دیگه میدونی چه اتفاق میفته برای یه مادر. بعد دیگه من سوگلیش بودم دیگه، یعنی کسی جرأت نکرد به من نگاه چپ بکن. من یه داداشو داشتم خیلی وحشی بود، کلا مریض بود دیگه، به لحاظ الگوهای روانشناسی مریض بود. همه رو میزد، جز فحشای زشت و کتک زدن و پرخاشگری ملت چیزی از این بنده خدا ندیدن. بعد برادرهای من خیلی میزد، ولی به من نگاه چپ نمیکرد، همیشه به ما احترام میذاشت، بخاطر اینکه مادرم بیچارش میکرد. یعنی الان میخواستم یه حرف زشت بزنم
دیگه، خیلی زشت ندیگه، قابل پخش باشه خواهش کردم.
یعنی جرات نمیکرد. منظورم اینه که من یه بچه لوس عزیز دردونه اینجوری بودم، البته بسیار خجالتی، بسیار درونگرا، با اعتماد به نفس زایه، اجتماعی، همه اینا درداش رو کشیدم و بعدها داستانشون میگم. این بیماری های جسمی من منشأش بیماری های روانی من بود، و من وقتی که ذهنم رو درست می کردم، پاکسازی می کردم، یکی یکی اونها دیگه خب نیازی نبود وجود داشته باشن و می رفتن، و من بسیار سرحال، بسیار قبرا و بسیار سمیشتر این که این چه رازی است، من باید برم این رازی کشف کنم. و توی این مسیر من خب دیگه روانشناسا دیگه برای من شده بودن میکده، من میرفتم اونجا مست میشدم اصلا، از این کتاب به اون کتاب، از این مکتب به اون کتاب، یعنی نمیدونی، من دیگه همجوری شناگری بودم در دریای شگفت‌انگیز این روانشناسان بزرگ، از فروید گرفته تا امروزیان. و از اون سو، چون من یک گرایش خاصی به مولانا داشتم، رفتم سراغش. مولانا و حافظ، حدود 30 سالی هست که من در میکدشون میرم اونجا و درخواست میکنم که یک پیاله به ما بدید، ما خورده به قول آقای قمشه‌ای بزن روشن شد. ما میرفتیم اونجا، آقای قمشه یه داستانی رو میگفت، من خیلی خوشم اومد. میگفتش که یارو، مثل داستان خودم بود، آقای قمشه اومد، یارو رفته بود تو میکده، ای گفته بود که آقا بده یه بطر بزنیم بینیم. آقا تو چه پول داری؟ پولش که نشون داد، گفت این که بطر چیه؟ این یه تهستگان نمیشه. گفت خب یه تهستگان میده. گفت نه، پولت خیلی کمه، به اون تهستگان هم نمیرسه. گفتش که خوب یه پنبه بزن اونجا من بو کنم این پول. گفت آه این میارزه، بیا. ما میرفتیم به درگاه حضرت مولانا و آوه، بایدیم با ما که هیچی نداریم، زرت پرت علکی مدتی کردیم، الان توبه کردیم، غلط کردیم، آمدیم اینجا، حالا ما میدیم بو کنیم نمیرسنیم اینا. و سخاوتمندانه بسیار سخاوتمندانه و من 30 سال هست در شرابخانه مولانا و حافظ هی می نوشم، هی می نوشم بی دریغ می ده.
دوست دارم در مورد کتابتونم بگین کتابی که نوشتین، چون اونم خیلی جالب بود. اونم دوست دارم بگید چون برگرفته از همین موضوع، دوست دارم الان معرفیش کنید.
آره، توی همین داستان ها بودم که من با حافظ خیلی خیلی شبها تا صبح بیدار ماندم. راستش من تفسیر نمیخونم، یعنی تفسیر حافظ و مولانا نمیخونم. راستش میخونم خوشم نمیمد، میخونم به درد نمیخونم، یه سری شرح من میخوام چیکار کنم؟ من یک دل خونین میخوام، جنگ ها با دل خونین بلاکش دارم، من اینو میخوام، من شرح میخوام چی کنم. خب اینو من پیدا نمیکردم اصلا. گفتم خود اینا بهترن که من برم پیشم اینا، بیت به بیت اینا رو مینوشتم، سپر تمرین میکردم، تمرین تا جا بیفته، تا من وجودم با اون بیت یکی بشه و غرق میشدم، مست میشدم. بهت بگم سفر، هیچ کسی نبود که باش بتونم در این زمین ها حرف بزنم. الان برای چی وجد دارم؟ برای اینکه همه داره مثل تو رو دارم. من کسی رو نشدم باش حرف بزنم. من گریه های شبانم رو هیچ کس نشنید. من درد هایی که کشیدم رو به هیچ کس در میان نمیتونستم بذارم. این کارهایی که دارم میکنم رو با کسی نمیتونستم. اون زمان ها این داستان نبود. ما الان خیلی متحول شده جامعه ما، خوشرخصانه. ما اون موقع این بحث ها خیلی خیلی یه چیز زده دیگه، بریم ساریش رو ببینیم این چی زده که اینجوری حرفایش رو بریم زن. با حافظ به جایی پیش رفتم که شاید مثلا من 100 بار از اول تا آخر دیوان حافظ رو باهاش معاشقه کردم، باهاش زندگی کردم. بعد چی شد؟ یه گروهی داشتیم، من بارم با اون کار میکردیم، سفر میرفتم اینا، اینا گفتن شما بیا حافظ بگو اینا. گفتم باشه. بیا خانم بزرگواری هم بود، نمایشنامه نویس بود. خب ایشون اومد و من گفتم بیا با هم همکاری بکنیم، من یه تکست می نویسم شما اینو تبدیل کن. خلاصه سوال جواب شد، اومدم من همجوری سوال بوده 300 اندی سوال روانشناسانه معضلات و چالش های دنیای معاصر رو از حافظ نازنینم پرسیدم و ایشون به من جواب دادم. من مجموعه اینا رو جمع کردم، بعدا تبدیل کردم به یک کتاب که شد رند عالم سوز.
خیلی کتاب جالبیه. حالا اینا من در موردتون میگم جالبه، هم تو جلسات مشاوره هم تو جلسات گروهی همیشه نمیدونم خیلی بهتر انگار حفظین، چون دقیقاً میاد یک مثال مرتبط با اون موضوعی که دارین صحبت میکنید میزنید. درست میگم خیلی از بهتر حفظین؟ درسته؟
نه
بچه چجوری یادتون؟
حافظم به شدت ضعیفه.
یعنی مینویسید قبلش؟
نه
بچه. خیلی خوب مثال میزنید.
اونایی که ببین اگه الان به من بگی فلان بیت بگو نمیتونم بگم، ولی وقتی توی موج جریان هستم میجوشه میاد.
خب خیلی جالب، یعنی مثلا توی جلسات یا توی جلسات گروهی همیشه یهوی بیت مرتبط تو جلساتی که من خودم باهاتون میام همیشه این اتفاق میفته. یعنی یهوی بیتی میگی دقیقاً میزنی تو خود مرتبط با موضوعی که داریم صحبت میکنیم. خیلی جالبه. خب
بعد دیگه خب مولانا بود که دیگه مولانا یک دریای بی انتهایی از شگفتی ها و راز هاست. ببین مولانا عارف نیست، عارف کلمه خیلی کوچیکه. اتفاقا من الان سپر جان بگم نسبت به این عرفان هایی که تو بازار ایران رواج داره زاویه داره. من با اینا هیچ نسبتی ندارم، یعنی اساسا عرفان نیستن اینا. من نمیدونم، من نمیتونم تحمل کنم اینا رو مطلقا، برای اینکه این در باغ سبزی که اینا به مردم نشون میدن اینا واقعیت نداره. هم حافظ هم دریای خون صحبت کردن. الا یا ایها الساقی ادر کأسا بناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. در باغ سبز کجا بود؟ عشق از اول چرا خونین بود؟ مولانا میگه تا گریزد آن که بیرونی بود. عشق که شوخی نداره، هر کسی رو به میکده اشراح نمیدن. باید خیلی پیش نیاز بگذرنی، دوره بگذرنی، التماس کنی تا یک قدم به تو راه بدن. مگه شوخیه؟ مثلا مرید و مرادی هستن نیست. اصلا کلمه عشق، حالا من تو اون فیلد روانشناسی ارتباط که بریم اونا رو میگم، اصلا عشق به این معنایی که تو بازار جهان و بخصوصا تو این بازار موسیقی ما، شعر ما وجود داره، به نظر من هیچ کدومشون واقعیت ندارد. اون عشقی که مولانا میگفته و حافظ و خیام و عطار و سعدی و بایزید و صنایع اینا میگفتن، اصلا چیز دیگه است. من نمونهشو ندیدم، من ندیدم، نمیدونم، شاید اشکال از من باشه، ولی من به تعبیر حافظ و مولانا سخن از عشق خواهم گفت و پرهیز میکنم از اینکه خودم رو مبلغ عشق بدانم. چنین شایستگی رو ندارم، برای اینکه عشق یک دریای بیکرانه رازآلود حیرت انگیزی است. جز سوختن و سوختن و سوختن و ویران شدن، اونجا هیچ چیزی به تو نخواهد. باید بسوزی، ویران بشی تا از درون خودت چیزی بجوشه. مولانا به تو چیزی نمیده، حافظم به تو چیزی نمیده. آنچه در درون تو هست اون آدرس درون تو رو دارند. پس میگم اگر سپهر جان تو یک شوقی به فضای من داری، به من نداری، درون خودت، تو عاشق درون خودت هست، تو شیفته وجود پنهان خودت هست، تو یه موجود رازآلودی هستی و یه دیوانی.
متشکرم. میفهمم میدارم میفهمم درسته.
آدم آخر دنبال این کاره میاد.
قشنگ بود.
ما میگن دیوانه چه دیوانه رو بیند
رو میگن ما تو اون نقطه
این دستم. اوکی، تو دیوانه کشفی، تو دیوانه درونه اسرارآمیز خودت هستی. من میدونم چه اسراری در درون تو هست، شیفته اونم، تو هم شیفته اونی، پس ما یه مدار مشترک پیدا کردیم، حالشو میبریم. و من دوست دارم این مدار گسترش پیدا میکنه، دوست دارم این میکده شرابخواران زیادی داشته باشه، عاشقان می باشه، نه اینکه شراب بخورن مست بشه، اون که شراب نیستش، اون مستی نمیده علکی. حالا اگر عارفان از می حرف زدن، نگفتن اون بعده ها، هیچ وقت نگفتن بعده، ولی گفته این نیست، این چیز مختصریست که بد است مفید. ولی میگه ما شرابی در شرابخانه خودمون داریم که تو رو به وجود ازلی و ابدی تو وصل میکنه. تو دیگه به تعلقی به این جهان نداری، دیگه ترسی در تو نمیمونه، خشمی در تو نمیمونه، کینه ای در تو نمیمونه، حسد و حسرتی در درونت نیست. من به این احساسات احترام میذارم، میدونی که سفر من ایگنور نمی کنم، خوشم نمیاد از این مثبت اندیشی های بازار روانشناسی زرد، به شدت من فاصله دارم و اینها رو مخرب میدونم، برای اینکه اینا سر واقعیت رو میپوشونن. نه، ما درونمون پر از خشمه، پر از کینه است، پر از حسرته، پر از حسد، پر از ترس، سفر جان، پر از نگرانی، اینا مال کودک درون ماست. ما نمیتونیم کودکمون رو خفه کنیم بعد اونجا شعار نمیدونم عشق بدیم، نمیتونیم چه این کاری رو بکنیم. من اتفاقا منشم اینه که از همین ترس، از همین نگرانی، از همین خشم، از همین حسد، از همین حسرت گنج های درونی است که مولانا کلیدش رو گوید استفاده بکنیم. خوش رقصانه بازم به شما بگم، روانشناسی این دو دهه اخیر، مخصوصا دهه اخیر، وارد این داستان شدن، این پروژه اکت، پروژه نمیدن روانپژوهی فلان اینا، روانشناسی وجودی کم کم داره راه میفته. مثلا آدمی مثل اروین یالوم رو پرورش داده در درون خودش که قدرهای شگفت‌انگیز مثل نیچه و اسپینزا و شوپنهاور و اینها پشتیبانش بودن. یکی از داستانهایی بودن، من فلسفه خوندنم، درسته که من کشیده شدم به افسردگی و بعد رهاش کردم، واقعا جنبه آکادمیکش رو رها کردم. یکی از خوبیاش این بود که من قدرت کشف مبانی فلسفی روانشناسی معاصر رو داشتم، یعنی میدونستم که این آبشخورش کجاست، این پدیدارشناسیه، این نمیدونم چیه، این چیه، این چیه. این روانشناسی بعد از جنگ جهانی دوم مرکز انسان، انسانگرایی است، هومانیسمه، یعنی گفتن انسان محور همه چیزه، و یک لیبل خوشگلی هم بزدن، گفتن که انسان سالم رو ما پیگیری کنیم. روانشناسی قبل از اون، روان درمانی فرویدی و بعد از اون، و رفتارگرایی اسکینر و واتسون و بقیه مثل پاولوف و نمیدونم کی و این چیزهایی که شما بلدید، اینا از این طرف اینها انسان رو یک موجود شبیه چیزی در حد حیوان دیگه، یعنی پاسخ به محرک ها، خلاص، یعنی انسان تماما پاسخی است به محرک ها و واکنشیه. این واکنشی بودن انسان رو اینا بر نمیتافتن. از اون طرف اون روانکاوی فروید، هرچند که بسیار عظمت داره، هنوز هم داره و من تقدیس میکنم اینا رو، اینها آدم رو اسیر ناهوشیارش میدونستن، در نهایت انسان رو نگاه میکردن که بازیچه ناهوشیار خودش. این روانشناسی معاصر رو اصلا اینجوری نیست، ما دنبال انسان سالم میگردیم. پس هر کدوم از این روانشناسان خط سوم انسانگرا آمدن تعریفی از انسان سالم دادن، در حالی که در گذشته انسان مریض رو تعریف میکردن.
چه جالب.
این یک تغییر جهت بوده و داستان، و این همه شگفتی ها را آفریده، واقعا خارق العاده است. محصولش جنگ جهانی دوم بود این نگرش، و یکی از این فاجعه ای که به نام جنگ جهانی دوم رخ داد، و همینجور داستان کمونیست در شوروی، استالینیسم و فاشیست و نازیسم، باعث شد که اینا اصلا یک نگرش دیگری به هم سیاست، هم هنر، هم جامعه شناسی و به ویژه انسان پیدا کنن، و این چیزه شگفت انگیز، هم تو فلسفه هم تو روانشناسی. اینجا اشاره کنم که بدون مبانی فلسفی هیچ مکتب روانشناسی شکل نگیرد، و من الان میگم که دانشگاه روانشناسی ما بدون فلسفه داره کار میکنه، و این ضایعه بزرگی است. دانشجوی دکترای روانشناسی از فلسفه چی نمیدونه، همچنان که یک پزشک متخصص چیزی از روانشناسی نمیدونه. اینا فاجعه است در دنیای معاصر. سپر اصلا انگار دانشگاه های ما از این همگرایی علوم که در این دو سه دهه اخیر پیش اومده اصلا غافلن، بیخبر هستن، و یه فاجعه است. غربی ها فاجعه این تنازع علم ها رو دیده بودن و شروع کردن به همگرایی در علوم، این که هر کدوم استقلال خودشون دارن. بگذاریم از این حاشیه، خدمت شما بگم که من تبدیل شدم به یه آدمی که من بودم و من باید میرفتم درونم رو تمیز میکردم. در سخنرانی های همیشه گفتم که من 8 سال تمام یادم هست که شب و روز پاسلاب خالی کردم، بیرون هیچ کس خبر نداشت من چیکار میکنم. و
این فاضلاب البته منظور درونه، چون
ذهن،
آره،
یعنی خاطراتم، ذهنم، کودکی،
یعنی همون تخلیه فکر به نوعی،
بله، تخلیه، پاکسازی فکر، پاکسازی ذهن، چون از نظر من یک ذهن، یک زندان، یک زندان بزرگی است که ما درش داریم زندگی میکنیم، در این حال که بهش احتیاج داریم متاسفانه. پس من شروع کردم به این که گفتم که این زندان، این ذهن رو چجوری بتونیم همچون یک ابزار استفاده کنیم ازش. مثلا من به اینجا رسیدم که گفتم ذهن من مثل این جعبه آچاره، من به احتیاج داشته باشتم استفاده کنم درش رو نزدن کنر، ولی من مردم رو میبینم که صبح تا شب این جعبه آچار دستشونه، و این جالب نیست.
اصطلاحی هم به کار می بردیم، گفتید اینو من 16 سال پیش یادمه، می گفتید طرف روی لجن و گلکاری کرده، یعنی اون حالا فاضلاب لجنه هرچی که هست درونه داغونه، روش اومده یه ویترین قشنگ گذاشته در حالی که درونش آشفته است.
متاسفم.
و وقتی طرف میخواد مثلا اصلاحی انجام بده میاد گلکاریه رو تغییر میده در حالی که اون زیره که باید تغییر بکنه، که اون میشه اون پاکسازی، اون میشه اون ذهنه.
دقیقاً. منم همین کارو میکردم. منم دقیقاً این کارو میکردم. بعد دیدم سبب بیماری جسمی من شده. پس معلوم شد من یه مشکلی در درونم دارم که نمیبینمش. وقتی رفتم سراغش وحشت کردم. سپر من وحشت کردم. من شبها استراب کابوس میدیدم. باورت میشه؟ ببین من کابوسهایی میدیدم سریالی.
دیدی؟
باور کن.
خب.
سریالی. یعنی هر شب تکرار میشه. مثلا یکی دنبال من، یه پلیسی نمیدونم کاگبه ای نمیدونم، مثلا اینقدر من مهمم، مثلا سیاهی دنبال من باشه، دنبال من، من هی میرم این ور اونو دنبال من، خلاصه از این با دوباره فرتوشا بقیه هاش یعنی هی پلی میرم من تا خوابم پلی میشه تا صبح دام صبح جنازه با میشدم قصده مرده آن کیال داره بری کار کنه آقا هرچه قراره.
نه 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 ادامه بدیم، من نگاه میکردم ببینم چه.
اوکی حالا
محدودیت
این پاکسازی ها باعث شد که من متوجه رازهایی بشم. اون راز این استش که ما یه مداری داریم، دو تا شبکه در ذهنمون داریم، یک شبکه رو من اسمش بزنم شبکه منفی، یکی شبکه مثبت. از نطفه تا اینجا این شبکه ها دیتا ها هستن. دیتا ها یعنی خاطرات ما. در شبکه منفی ما تماما خاطرات منفی سیف شده. حالا به لحاظ عصب شناسی هم بعدن توی همین گفتگوهاش جاش بیاد میام میگم که مغز ما کجاش مربوط به اینه، کجاش مربوط به چیز دیگه هست، یا هورمون های مربوط به کدوم هستن. این شبکه من، این شبکه منفی از نطفه تا اینجا مدام خودش رو تکثیر کرد. مثلا من یه خاطره داشتم تو 5 سالگی، خب ایگنور شده دیگه، درسته؟ و این شروع کرده به رشد کردن. رشد میکنه، تکثیر میشه. یکی از ویژگی های شبکه های دیتایی ذهن ما این است که مدام در حال چرخش و تکثیر هستن، که بهش میگن نورون های آینه ای. یعنی این هم دیگه پالس میدن به هم دیگه، تکثیر میشن و ما بیخبر. خب حالا فرض کن من این شبکه های من در ایرانم، شبکه های منفی واقعا دیگه عجیبه، یعنی جای دنیا من فکر نمیکنم اینقدر یه آدمی شبکه منفی داشته باشه، اینقدر خاطره منفی داشته باشه. اینو من از نوجوان ها فهمیدم. آقا اینا زندگی سیر شدن، اینا انگیزهاشون از دست دادن. در سن 16 سالگی 17 سالگی چرا باید یک نوجوانی به فکر کشتن خودش باشه، زندگی براش تیر و تار باشه، به پدر و مادرش بگه برای چی منو به دنیا آوردید، برای چی؟ اینا برای من دردناک بوده. ما چه کردیم با این بچه ها؟ بعد این در درون خود منم هست، اینا پسر برو درست کن خود. این معلم تو که این نوجوانی که اومده پیش تو حتی کمک بگیره، تو باید از اون کمک بگیره. اون سالمه، تو مریضی، برو خودتو درست کن. این شبکه های منفی به حدی قدرتمند هستن و چون از بخش نوکورتکس ما، از این بخش فرونتال ما، بخش منطقی ما آزادن، آتش به اختیار من. این یه دونه. شبکه مثبت هم هست از نطفه تا اینجا. اوکی. منتها من کشفم این بوده که در یک پریود زمانی یکیشون حاکمه، دیگه پسیوه، نه یه عبه میراه هست، پسیوه، کاری نیست، مطیعه. اون یکی که حکومت میکنه اون فرمان میده و بالغ آلوده مثلا اینجا در میاد، بعدا میرسن بشه. خب این شبکه ها در حال رشد هستن. یه سیکل دیگه هم دارن تو بدن، اینا میزنن به بدن. خب بدن واکنشش چیه؟ بدن یه ماهیچه هست، یعنی دو جور ماهیچه ما داریم. ماهیچه های داخلی داریم مثل قلب و کلیه و مخاط دستگاه گوارش و غلاف میلین، رشته های عصبی، این داستان ماهیچه هایی هستن که غیر ارادی هست. و ماهیچه ارادی ماهیچه دست و پا بوینا. اولین تأثیر روی ماهیچه داخلی میذاره واکنش این ماهیچه ها به افکار منفی ذهن ما، به خاطرات ایگنور شده ما چی هست؟ انقباض. انقباض به گرفتگی. بعد یواش یواش این انقباض زیاد میشه، زیاد میشه، تبدیل میشه به اسپاسم. اسپاسم چجوری خودش نشون میده؟ تیک، تیک عصبی، درد عضلانی، ناراحتی معده، زخم معده، نمیدونم فلان، کلیت، نمیدونم کوف، سرمر دیگه. توی خانم ها متاسفانه کیست سینه الان مثل سرماخوردگی، هر دختر جوانی رو نگاه میکنم کیست سینه دارم. یعنی چی؟ کجا توی کوههای ما، ایلهای ما هیچ دختری کیست سینه سر نمیگیره؟ برای چی باید باشه؟ افکار منفی. اوکی؟ و به اینا گفتن همش خوب باش، همش مطیع باش، دختر خوبی باش. به پسر رو گفتن قوی باش، باهوش باش، موفق باش. آقا، خانم، پدر، مادر، این دختر میخواد رقاص بشه، برای چی مجبورش میکنی بره ریاضی بخونه؟ آقا چه ستمی بهش میکنی؟ بیه پروانه میگه برو قرباقه شو. و این طفلی هم باور میکنه، پا میشه میره نقش قرباقه رو بازی میکنه و یه قرباقه خیلی باحالی میشه. و میگه حالش بده، عزیزم تو پروانه قرباقه نیستی، برگرد عزیزم، برگرد تو پروانه. خب برای اینکه پروانه بشه با قرباقه رو بذاره کنار دیگه. قرباقه نقش و دیتاش کجاست؟ صفر ریزه. تو خاطراتش با پدر مادرشه. من کمکش میکنم که تمام آثار قرباقه ای رو حذف کنه.
نقشی که بهش عادت هم کرده
ایجوری معتاده. و کمکش میکنم که بذاره کنار تمام دیتاهایی که بهش میگن تو قرباقه هستی رو از مغزش بیارم بیرون و بگم که کد پروانه تو اونجا حتی نمیبینی، من میبینم. اوکی؟ حالا یواش یواش پروانه میشه. اگر بخوای به قورباغه بودن به هر شکل زندگیت ادامه بدی نمیشه. تو باید قورباغه رو بذاری کنار، از درونت 1 میلیارد قورباغه داری. خب اینا زاد و ولد کردن اونجا، اونا برای خود بابا اینا رو باید پاک کنی عزیزم، باید پاک بشی، تمیز بشی. بعد اون وقت چون هی پروانت داره، بالو پر داره و چه رنگ های شگفت انگیز و قشنگی داره، چه شگفت انگیز هستی. اوکی؟ اول تو باورت نمیشه ولی بعدن چه؟
بعضی موقع تو این پروسه پاکسازی انگار به جای اصلاح باید جانشین سازی بکنی. یعنی حالا این اصطلاح قورباغه و پروانه رو اگه بخوام روش مانور بدیم، یه سری از افکار من همیشه فهم میکردم قابل اصلاحه، بعدا فهمیدم مثلا قابل اصلاح نیست، باید کلا بذاریش کنار و یه چیز دیگه جایگزینش بکنی. یعنی ساختار معیوبو بعضی موقع نمیشه اصلاح کرد، باید ساختاره رو تغییر بدی تو ذهنت.
یه فریبه، هیچ چیز نمیشه درست کرد، باید کلش رو بذاری بیرون. من این کار رو به خودم کردم، من اتفاقا میرفتم اصلاح کنم و شکست خوردم، بعد دیدم باید کلش رو بذارم بیرون. کلش رو ریختم دور، میدونی؟ بعد استراب پیدا کردم، گفتم باشه من هستم، اصلا بمیرم بهتر از زندگی ننگین منه که ما چیکار دارم میکنم؟
چون خود خلأم ترسناکه. یعنی من خودم توی دوره‌ای که داشتم رو خودم کار میکردم، وقتی ساختار معیوب تو میذاری بیرون، اوکی گذاشتی بیرون، الان فهم میکنی جا خالی شده، ولی همین جا خالی شدنه استراب ایجاد میکنه، چون قبلا آره دیگه یه چیزی بوده باش میجنگی فکر میکردم بعد به هیچی نیست، به چیزی نیست چنگ بزنی. و حالا تا موقعی که به قولی اون پروانه پیله ببنده شکل بگیره، استرابه خیلی زیاده. آروم آروم که شروع میکنه پیلش بیاد بیرون، تو شروع میکنی برای رها شدنه و این پروسه خیلی زمان بره معمولا.
این همون چیزیست که فیلسوفان اگزیستانس بهش میگن استراب وجودی. که من خوشحالم که همیشه در این استراب وجودی هستم. همیشه من نباید هفته قبلم با این هفته یکی باشیم، یعنی ضایعه بزرگیست برای من که من هفته قبل اما الان دارم تکرار میکنم. یعنی خیلی من عقب رفتن، ضایع شدن، باید خجالت بکشم از خودم. اوکی؟ و شگفتی ها هست اینجا، شگفتی در شگفتی است. چرا؟ حالا میگم اینو. حالا این شبکه ها اومدن تو بدن. اوکی؟ بعدن شروع میکنه اعتیاد پیدا کردن به این شبکه، خودش رو آداپته میکنه با این، با این انقباض ها، بعد یواش یواش تبدیل به اسپاس میشه، بعد خود بدن هم رفلکس میده به ذهن به این. اگر یادت باشه تو دوره دبیرستان من اسم اینو میذاشتم فیتیل پیچ روانی.
آره،
یادته؟
فنره چیز
میشه. آره، اون موقع من اینو متوجه شده فیتیل پیچ روانی میشی.
من که خودم تمامش رو تجربه کردم. من هم تیک عصبی داشتم، هم دردای سایکوسوماتیک داشتم، یه دردای روانتنی. خدا رو شکر کلیت هم گرفتم که پکیجم تکمیل بشه. یعنی دیگه واقعا یه دونه، یعنی تمام این مواردی که شما گفتید و من تجربه کردم شخصی و اثر. حالا توی این درس ارشدی که داشتم، درسی داشتم روانشناسی سلامت پیشرفته، دقیقاً اونجا میگفت که بخش زیاد بیماری ژنتیک کار نداریم، یا مثلا کسی تصادف میکنه پاش میشکنه ربطی نداره، ولی میگفت بخش زیادی، یعنی درصدش اصلا بالای مثلا 60-70% مثلا شاید 70-80% بسیاری از بیماری های روحی روانی، چیز بخش جسمی، ریشه های روحی روانی داره. یعنی شما انقدر، حالا گوارش که دیگه اصلشه، یعنی حالا کلیت مثلا یه چیزی که در موارد بسیار زیادی به اعصاب ربط داره یا معده، و اینو من خودم عملا تجربهش کردم. و راه درمانش الزاماً دارو نیست فقط.
نه،
دارو لازمه، بله، کمک کننده است، اما درمان اصلی توی باز ذهنته. یعنی اگه اونجا آروم بشه انگار دست از سر جسمت هم بر میداره. اگر ذهنتو نتونی آروم بکنی، هر چقدر هم درمان دارویی بکنی، باز هم حتی اگه خوب بشی ممکنه برگشت بده.
کاملا.
پس مجبوری اگه میخوای بیماری رو ریشه‌کن بکنی، ناچاری بیای ذهنه رو، اون مداره رو اصلاح بکنی. اگر نکنی باز هم ممکنه حتی اگه خوب بشی برگشت بزنی بهش. پس این چیزی که من عملا تجربهش کردم.
تکثیر میشن دیگه. شما بین این قانون مدارها رو حالا میگم دونه دونه دیگه، همه اینا شفاف خواهد شد. من روی کرده اخلاقی ندارم تو این داستان، من روی کرده عصب شناختی و هورمونی دارم، همش بر اساس قوانین مغز و هورمون هامون دارم صحبت میکنم و فیزیولوژی، شیمی خون. خب وقتی که این امواج منفی میاد توی بدن، غیر از ماهیچه های داخلی، یواش یواش میرسه به ماهیچه های حرکتی. ماهیچه های حرکتی شروع میکنن به واکنش نشون دادن. مثلا میبینی که تیک پیدا میکنه، مثلا میبینی ابروش میپره، نمیدونم گردنش رو تکون میده، یا مثلا شونه‌شو میده بالا، یا اغلب شما ببینید این پاشون همینجوری انگار دارن چرخ‌خریده قدیم هستی.
من چون اینا رو خودم همه رو تجربه کردم، بیشتر حالا خنده‌دار نیست، ولی برای چی خندم میگیره؟ چون خودم تمامش رو تجربه کردم. یعنی الان دوستانی که این حالت رو دارن سوء تفاهم نشه، من تمام اینا رو شخصا تجربه کردم.
منم کردم.
گردن و شونه و پا رو که میگین اصلا پای خندم گرفتم. با سارا دقیقاً این مسئله رو داشتم. سارا خواهرم البته الان گفتم. دقیقاً ما داشتیم که مثلا میگفتم این یادم
بود. بعد داستان هورمون ها. ما دو گروه هورمونی تو بدنمون داریم. یک سری گروهی هستن که در بدن ما غده مخصوص دارن، مثل غده فوق کلیوی، غده ادرنال بهش میگن. دو تا گردالی هست بالای کلیه، خیلی کوچولو هن اینا، ولی این دو تا کوچولو دم و فلفل نبین چه ریزه دارین، ببین بشکن ببین چه چیزه، این چه کار میکنه. و هورمون های دیگه هم هست، مثل شیرهای گوارشی، نمیدونم صفرا، چی لوزال مده، چی همه، و قدرت لنفاوی ما، و همه اینا هورمون هایی هستن که در داخل بدن ما ترشح میشن و رسالت، مأموریت و نقش طبیعی ارگانیکشون اینه که ما رو سالم نگه داره. اینو بگم بعدا در مسئله بقا خیلی حرف داره. خب خیلی، یه سری هورمون هایی هستن که هیچ غده‌ای در بدن نیست، اوکی، بلکه از پایانه های عصبی ترشح میشن، در حقیقت از سیستم عصبی ما ترشح میشن، مثل اندروفین ها. اندروفین ها یه چیز تو مایه های همین هروئین و تریاک و این نداره من جوی راحت رفت مثلا
دیگه رفتیم دیگه
مگه من کنترل
من جسارت نمی کنم، ولی خب یه جاهایی هم یه کوچولو چیز بکنیم که بعداً شر نشه برام. چون ما میدونید هدفمون از این مکالمه اینه که در واقع یه کمکی بکنیم، یه واقع نمیخوام سوء تفاهم بشه واسه شما.
حالا این مواد مخدری که دارم میگم، منظورم این هستش که مغز ما برای اینا، مثلا که مغز ما افغانستانه تریاک تولید میکنه، یعنی مغز ما تمام آنچه را که برای آرامش، برای بازسازی بدن لازم هست از طریق این هورمون ها آماده میکنه. اوکی؟ مثل سروتونین، مثل دوپامین، مثل نمیدونم انواع این هورمون های شگفت انگیز که دونه دونه شرحش رو بعدن میدم و کار کردش رو، اینها به ویژه اونایی که از پایان های عصبی مغز ما ترشح میشن. بعد حالا وقتی که فشار امواج منفی زیاد میشه، اینا کم میشه، بعد فرد احتیاج پیدا میکنه مواد مخدر. اوکی،
یعنی اون چیزی که در درونش تولید نمیشه رو باید از جای دیگه دریافت کنه. و همه اینا توی ذهن وقتی این فکر را به بنبست بخوره، نتیجهش به این نقطه میرسه که تو مجبوری از جای دیگه اونو تأمین کنی.
متاسفانه، بله متاسفانه. مثلا ما هزار هزار تلاش کنیم که ریشه مواد مخدر رو در دنیا بزنیم، نمیتونیم. هیچ که نتونست، هیچ دنیای غرب هم هیچ کس نتونست. چرا نتونست؟ برای اینکه بحران درونی وجود داره. شما بحران درونی رو حل نمی کنید و بیشترش می کنید، خب طبیعتا آدم احتیاج پیدا میکنه بشه.
یکی جالبترین چیزی که همیشه به من میگفتین اون این بود که انسان اولیه وقتی میترسید فرار میکرد، ولی انسان امروزی این رو توی خودش میریزه. دوست دارم یه کوچولو به اینم اگر میتونید اشاره بکنید، این که جالب ترین چیزا بود. یعنی میخواید توی اپیزودهای بعدی؟
آره میگم، در اپیزودهای بعدی تاریخ بشر رو اشاره بهش میکنم و اینکه یه جای شما از ژن صحبت کردی و مسائل ارثی، بعد اونا به اونا اشارهایی بکنم که بخشی از کدهای ژنتیک رو هم ما باید لحاظ کنیم، که مثلا الان مشخص شده که ما برخی از کدهای ناندرتال ها رو هنوز داریم و هر دوره‌ای که انسان های اولیه زندگی میکردن ما بخشی از کدهاشون رو هنوز هم داریم. مثلا من یه گزارش رو خوندم، این که ما اگر به شیرینی و چربی میگیم خوشمزه، خوشمزه بودن، باید یک تاریخچه توی مغز فعلی ما که چنین چیزی رو نداره. این مغز کدهای ژنتیک تاریخی بشره. خب تمام انسان‌ها از شیرینی خوششون میاد، پس یک کد ژنتیک بشری هست و این باید از یه جایی اومده باشه. و اینا باستان روانشناسان که تو باستان شناسی هم کار میکنن میگن که اینا به خاطر این بوده که مثلا اون انسان‌های اولیه، اولا خوراکشوهای اولیه اینا دنبال غذا بودن و میوه که می آوردن میوه میخوردن، میوه شیرین بوده دیگه. میوه کاله که نمیخوردن، میوه ترشه که نمیخوردن، اوکی، دنبال میوه شیرین بودن. و چربی رو اینا احتیاج داشتن برای اینکه اینا تو آپارتمان زندگی نمیکردن. شما تشریف ببرید یک هفته توی آلاسکا زندگی کنید، متوجه میشه چربی یعنی چی. چربی نباشه شما زنده نمیمونی که. اونجا کسی به فن فیتنس و این چیزا نیست، شکم شکمت برآمده باشه، کلی چربی داشته باشی، بتونی دوام بیاردن مقابل سرما. اوکی، حالا بگذاریم این داستانی حاشیه‌ای هستش. ماجرا به اینجا رسید که ما اومدیم دیدیم که یه سری هورمون هایی هستن. این هورمون ها نقش حفاظتی دارن ولی ویرانگرند. مثل چی؟ مثل ادرنالین، مثل کورتیزول. البته این گروه هورمونی هستن که میگن گروه ادرنالین ها، گروه کورتیزول ها و چه نقش های شگفت انگیزی ندارن. اینها از قدرت ادرنال فوق کلیوی ترشح میشن. کی ترشح میشن؟ زمانی که ترس باشن، ترس های پنهان اون شبکه منفی. حالا توی شبکه منفی به لحاظ احساسی چی هست؟ ترس هست، خشم هست، نفرت هست، حسد هست، حسرت هست، نگرانی هست. این شش تا است. طبق دریافت من، حالا ممکن سعی باشه من نمیدونم. اوکی، هر کدوم اینها بسته به شبکه‌های فکری بسیار پیچیده است که از والدین ما رسیده، از فرهنگ، از مدرسه ما رسیده. روی هر کدوم از این حسا مجموعی از این افکار، از این برداشت‌ها، اکثرشون غیر واقعی و توهمی هستن، ولی هستن. خب اینها که وارد بدن میشن، بلافاصله از طریق تالاموس و هیپوتالاموس، چون میدونید تالاموس فرمانده عملیاتی بقای ماست و هیپوتالاموس هم که رابط تالاموس هست با قدرت داخلی و هیپوفیز و از طریق هیپوفیز با قدرت دیگه. خب این ادرنالین و کورتیزول ترشح میشن. وقتی اینا ترشح میشن چه کار میکنن؟ به طرز شگفت‌انگیزی اگر ما در فاز خشم و اینا باشیم، ادرنالین خود به خود میره به سمت قلب و فشار میاره که خون رو پمپاژ کن به سمت بالای بدن. برای همه آدمایی که در خشم هستن چهره برافروخته، رگایی گرفته، اوکی، دارن. و در مردها در نهایت این قسمت‌های بالاییشونه که در آسیب جدی قرار میگیره، مثل سکته قلبی، سکته مغزی یا زخم معده. حالا این معده تفلی رو بگیم، دستگاه گوارش ما هم در عروسی میکشنه هم در عزا. اوکی، این بیچاره هر نوع چیزی که باشه این چرا اینجوری میکنن و میگن داستانش. وقتی هورمون های ادرنالین و کورتیزول وارد خون میشن، اگر گفتم خشم و نفرت و اینا باشه، میره به سمت بالای بدن. اگر ترس و نگرانی باشه، ناامنی، میره به سمت پایین. پایین یعنی زیر دیفراگم، دستگاه گوارش. دستگاه گوارش در هر حالت مورد تهاجم این هورمون هاست. چرا؟ برای اینکه وقتی که تالاموس تشخیص میده که امنیت در خطره، بقا در خطره، زندگی در خطره، دیگه چالش نمیشه. اوکی؟ فوراً دستور میده که دستگاه گوارش باید نیمه کار عمل بکنه. شیرهای گوارش عمل نمیکنه. اسپاسم های عضلانی زیاد میشه. خب وقتی که این گسترش پیدا بکنه، خب تبدیل به درد معده میشه، تبدیل به نفخ میشه، تبدیل به رفلکس میشه، تبدیل به نمیدونم انواع بیماری های جا زخم معده میشه، کولیت میشه، چی میشه، اوکی، یبوست میشه، نمیدونم فلان میشه. چون دستگاه گوارش در حقیقت عین مغز ماست، عمل کردش عین مغز ماست. خیلی شگفت انگیز بوده برای من تجربیاتی که داشتم مطالعه کردم در زمین. خب بعد ادرنالین وقتی که میاد بازسازی متوقف میشه تقریبا. مثلا شما اگر یه زخم یه جایی داشته باشید، اگر تو فضای ادرنالین ننی باشی دیر خوب میشه، ولی اگر تو فضای دیگه غیر ادرنالین در فضای امنیت روانی باشید به سرعت خوب میشه. برای همین هم که نکته جالبی، داروها لازمن ولی کافی نیست.
درسته،
ما به روان درمانی نیاز داریم، ما به پالایش نیاز داریم، ما نیاز داریم که بریم در درونمون و این کدهای بسیار خطرناکی که از دید ما پنهان هستن رو بیاریم درستش. خب بعد دستگاه گوارش که نیمه کار است، اوکی، پس دفع خوبی صورت نمیگیره. اوکی، اونجا عفونت هست، تو روده عفونت. بعد مواد غذایی به اندازه کافی دریافت نمیشن، پس ما با کمبود مواد غذایی ویتامین ها روبرو میشیم، با کمبود مواد معدنی روبرو میشیم، پس دچار خیلی از بیماری هایی که بعد از این اتفاق میاد در اثر کاهش هی ما حالا قرص بخور، هی قرص بخور. اوکی، قدرت جذب وجود نداره. من یه تجربه فوق‌العاده داشتم سپر جان، خیلی سال پیش یه مادری تشبه آورده بودن پیش من و یک دختر خانم 8 ساله داشت، 9 ساله داشت، بعد این فقر آهن داشت، بعد هرچی داروی آهن و فلان و دکتر این درست نمیشه. بعد من نگاه کردم با این نگاه بودم که بودم خانم، این همسر شما رابطه تون با هم چجوریه؟ رابطه پدر این دختر با این دختر دیگه شروع کرد و این چه موجودی هست، رفتارهایی داری که این بچه اسمشو میشنده وحشت میکنه. گفتم خب کافی، شما 100 سالم دکتر بری این فقر آهنه این بچه خوب نمیشه، برای اینکه کمبود آهن بدن دخترت نداره، بلکه جذب نمیتونه بکنه. هموگلوبین هم دست میده این بچه شما. این ترسش باید درمان بشه، باید همسر شما بیان مشاوره، باید این فضا برای دختر نازنین 7-8 ساله باید امن باشه. ولی چی باید یه بچه پدرش بترسه دیگه؟ کجا بره؟ پدر مرکز امنیت مگه نیست؟ از پدرش بترسه این جهان براش چی میشه؟ این جهان واقعا یک جای بسیار خطرناکی جلوه میکنه، واسه هیچ جای امنیت نداره. به هر حال جالب بود سفر بر من، برام یه تجربه فوق‌العاده شگفت‌انگیز توی اون ماها که مدند و خلاصه ما این روابط رو دانجایی که تونستیم درستش کردیم. روابط بازی دختر و پدر رو باور میکنی حل شد؟
آره
حل شد.
من عمیقا به این موضوع اعتقاد دارم. حتی این نکته ایرم بگم با احترام بسیار زیاد برای پزشکان که کارشون بسیار ارزشمنده، این حرفا که ما میزنیم هیچ تناقضی با صحبت چیز نداره،
ستایش هست،
یعنی اونا که کارشون خیلی درسته. ولی اینو من عمیقا، یعنی یه جوری داریم از ناحیه روانشناسی سلامت پیشرفته داریم صحبت میکنیم که ریشه بخش بسیاری از مشکلات جسمی مسائل روحی روانیه. من خودم زندگیش کردم، اصلا نیازی من 3 سال درد سایکوسوماتیک داشتم. یه روان دیگه از این شدیدتر، اونم رو قفس سینه هم بود. یه بار رفتم بیمارستان فکرم دارم سکته میکنم، بعد آزمایشامو دیدم یه گفت آقا پاشو برو شما نمایتر. خب من اینا رو عملا زندگی کردم خودم، پس کاملا میتونم متوجه بشم که روان چه تأثیر عجیبی میذاره. مثلا موقعی که من حمله استرابی بهم دست میدید، خیلی اوقات حالت افت قند پیدا میکردم، در حالی که مشکل قندی نداشتم، در حالی که حمله استرابی اصلا جسم منو به سمت دیگه ای می برد. پس اینا به من نشون میده که چقدر این روان تأثیراتی داره که اصلا فارغ از جسم عمل میکنه و میتونه جسم رو تحت کنترل خودش بگیره به طور کامل. برای همین سوژه صحبت ما هم بیشتر تو این مسیره. من دوست دارم یه، اگر میخواید ادامهش بدیم، اگر میخواید یه جنبندی کلی روی اپیزود اولمون بکنیم، من بیشتر دوست داشتم توی اپیزود اولی آشنایی با شما داشته باشن، چون قراره که ما این اپیزودا رو ادامه بدیم و موضوعات رو تخصصی تر بکنیم، در مورد مسائل مختلف صحبت بکنیم و این مسیری که در واقع شروعش بود. اینم اپیزودم بیشتر برای آشنایی با شما بود. دوست دارم اگه چیزی دوست دارید اضافه بکنید و بعدم بریم سراغ جنبندی.
من اینو ببندم.
آره همین رو میگم، میگم
درسته. بعد این هورمون های ادرنالین و کورتیزول، پس کلا بدن ما وقتی که شبکه منفی فعال هست اینا شروع میکنن به فعالیت، بدن رو به تحلیل میره، بعد از سوی دیگر انرژی رو مصرف میکنن. شبکه های منفی به شدت مصرف کننده انرژی هستن. آدم کم میاره راستش سفر، آدم کسل بی‌حوصله است، انگیزاش کم میشه، یواش یواش شروع میکنه به ناله کردن، هیچی خوشحالش نمیکنه، موفقیت های شگفت انگیز آدم به دست میاره، همه برای آدم چهچه میکنن، بهبه میکنن، ولی خودم در درونم نگاه میکنم اصلا رضایت ندارم دیگه. یواش یواش هیچی منو داره خوشحال نمیکنه. من به این وضعیت رسیده بودم، تو هم رسیدی. یعنی بچه اشتراک ما این دومونو تا آخر
ما خودمون یه بار تو تر
رفتیم تا تایی قدر رفتیم دستانیم. اوکی من چجوری زنده بودیم
جون سخت، جون سخت بودیم.
آره خیلی جون سخت بودیم. آره خاله این چجوری میشته داستان؟ هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ رو به فرسودگی میریم، پیری زود رست میاد و هزار داستانت. بعد چون اپیزود اصلی ما درباره ارتباط و رازهای ارتباطه، ما با این پکیج وارد ارتباط میشیم.
چقدر قشنگ، یعنی انگار اپیزود بعدی رو استارتش رو الان زدین. ما دقیقا با یه پکیج آشفته، با درون حل نشده، با مشکلاتی که در درونمون حبسش کردیم، حالا میخواییم بریم یه انتخاب درستم بکنیم و بعد میایم همش در مورد روابطمون ایراد میگیریم.
دقیقا.
در حالی که مشکله بخش
شروع میکنیم صفر.
دقیقا.
متاسفانه من الان از شما سوال میکنم، از همه کسایی که صدای ما رو میشنون سوال میکنم، آیا کسی که در شبکه منفی هست هزاران کد منفی در درون خودش داره، بدنش سلامت نیست، میتونه از عشق حرف بزنه؟ بله؟
من نمیتونم.
خب میزنی؟
من خودم خیلی جاها دیدم توی روابطم، حالا با دختر پسر فرقی نمیکنه، خیلی جاها مشکلاتی که خوردم مشکلات رو ریشه بکردم تو خودم بوده. یعنی یه سر مسئله‌ام تو رابطه بوده، نمیگم نبوده، ولی بخش اعظم اشتباهاتی که کردم یا مشکلاتی که داشتم ریشه‌اش تو خودم بوده. یعنی خودم رو متوجه شدم کجای فضای زندگیم وایسادم، بخش اعظم مشکلات حل شد. یه سری مشکلات به خود رابطه مربوطه، ولی موقعی تعریف میشه که دوتا آدمی که از روانی به طور نسبی سالم، من کاملا نخواستیم سالم باشن، یه سلامت روانی نسبی داشته باشی، تو میتونی حالا بگی در مورد رابطه هم مشکل رابطه هم مربوطه. ولی وقتی درون خود من داغونه، چجوری میخوام مشکل رابطه رو پیدا بکنم یا حلش بکنم؟ اول باید اون رو درست بکنی.
به قول حافظ گفتش که تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم.
خب همون دیگه
از که می نالی و فریاد چرا می داری؟ گفتم دمت گرم، خیلی واقعی.
من میگم بیت زیاد و حفظیت همینه دیگه، زیاد میگم. خب
اینو جمع کنم سپه جان. پس این وضعیت بدن ماست. خیلی حرفا دارم بعدم تناسب اپیزودهای بعدی میگم در جای خودش. مختصری گفتم، یه اشاره‌ای کردم، یه نمایی دادم از این داستان. خب این شبکه منفی هست، شبکه مثبت هم هست. گفتم شبکه مثبت تا شبکه منفی کمرنگ نشه، خالی نشه، نمیاد رو. برای همین ما به این مثبت اندیشی هایی که تو بازار ما خیلی رواج داره نیازی نداریم، همچنان که مواد مخدر نیاز نداریم. مغز ما داره تولید میکنه، فقط کافیه من برم سیستم رو درست کنم، اصلاح کنم، به شکل طبیعیش در بیارم. اون وقت اندروفین ها وقتی که در بدن من هست، من چه نیازی به مواد مخدر دارم آخه؟ همچنان که وقتی که من در بدن من، در ذهن من، در وجود، حالا وجود رو بگم برات اصلا حیرت نیست، اونجا این همه انرژی افزوده رو به گسترش وجود داره، من چه نیازی دارم که از بیرون مثبت اندیشی رو تزریق کنم به خودم؟ نیازی ندارم به این مسئله. برای اینکه من باورم اینه که سیستم عصب شناسی، شما میتونید رفرنس هاش هست، شما میتونید این هزاران هزار رفرنس عصب شناسی وجود داره، میتونید برید مطالعه کنید، برید ساختار مغز رو بخونید، ساختار هورمونا رو بخونید. من چیزی از خودم در نیاوردم، چیزی هم بلد نیستم زیاد، اینا رو کتابا در اینو خوندم، برای خودم کار کردم. خب حالا میگم که این شبکه مثبت ما هم وجود دارند، یعنی از نطفه تا اینجا وجود دارند و قدرتمند هستند. پس چی هستند؟ پنهان هستند. هرچه، حالا چند تا قانون رو بگم و تمام کنم. قانون مغز و شبکه های ذهنی ما این استش که اگر جاری بشن به بیرون کاهش پیدا میکنن، قدرتشون کم میشه. اگر ایگنور بشن قوی میشن. اگر سرکوب بشن، پنهان بشن، اوکی؟ من فرض کنم مثلا من نگرانی دارم، بعد من میگم که نه، من به خدا ایمان دارم، من به طبیعت و کائنات ایمان دارم. خب این چی میشه؟ اون نگرانی چی میشه اونجا؟
سرکوب میشه.
اون شبکه چی میشه؟
تقویت میشه.
تقویت میشه، بعد یه جایی تو رو میزنه زمین.
یعنی نمیتونی اون حس ها و اون نگرانی ها رو سرکوب بکنی،
نادیده نباید بگیری،
بدتر قویشون میکنی. این شکل
قوی میشه. قانون اینه، اگر شما حسی رو پنهان کنی قوی تر عمل میکنی، شبکه سازی میکنی. پس قانون ذهن ما به ما میگه که همه این هیجان ها رو اولا زیبا ببینیم، مقدس ببینیم، بعد بریزیم بیرون. بیرون آوردن کار سختی آقا جان. شما به متخصص احتیاج دارید، خود درمانی نکنید، این کار تخصصیه، شما نمیتونید این کار خودتون بکنید، باید پیش یه متخصصی باشید که این راز و رمز این داستان بلد باشه. حالا فقط این نیست، شما اگر این شبکه منفی خاطراتی خودتون را آوردید بیرون، بعد این کارشناس باید به شما بگه بابا ببین کدهای منفیش اینه 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 اینه، کد جانشینش هم اینه، اون کد رو تمرین میکنیم بیاریم بیرون، این کد رو جای اون نصب کنیم، سیف کنیم، اینستال بشه.
دقیقا.
اوکی؟ یعنی کار کنه و زمان میبره و تمرین های خاصی نیاز داره.
با شعار دادن و هی داد و هوار کردن اینا درست نمیشه. اینا هم قوانین خودشون، رسم و رسوم خودشو داره، مغز یک داستان خودشو داره. اوکی؟ ما باید طبق قوانین خود مغز، خود ذهن کار بکنیم و قوانین ذهن شناخته شده است و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب این روش پاکسازی، خالی کردن این شبکه ها باعث میشه این رو بیاد. جسم هم باید پاکسازی بشه، جسم، ورزش، رقص، ایروبیک، شنا، کوهنوردی، انواع هر ورزش. به همه مراجعین هم میگم اول شما ورزش میکنیم. همه ماها تو بدن اون پر اسپاس، پر گره است. هر کسی حرف منو میشنوه باور نداره، یه ماساژور حرفه‌ای بیاره ایشون ماساژ بده، ببین نعرش میره آسمون، دست به هر جای بدنش بزنه. بدن ما پر گره است. اوکی؟ خب این گره ها از کجا آمده؟ این گره ها از افکار منفی میاد. حالا درسته یه سریش مثلا تغییرات فرم نامیزون چیز ماست، نشستن و برخواستن و حرکت ماست، ولی بخش اعظمش به قول تو اون بخش منتالشه. خب این باید درست بشه. این جا به جا کردن شبکه های ذهنی یک هنریست. ما بشیم مهندسی ذهن. من 30 سال این کار رو دارم انجام میدم و هنوزم به خودم میگم که فیروزی 0 کیلومتری، برای اینکه اسراری هست که تو باید به دنبالش بدوی. حالا این شبکه ذهنی است. حالا مختصر بگم، ما یک مدار وجودی داریم که هیچ ربطی به این نداره، سپر هیچ ارتباطی به این شبکه ها نداره. این یکی از کشف های بی نظیره. این کشف مولاناست، کشف حافظه، کشف سعدیه، کشف یونگه، کشف بوداست، کشف سهراب سپهریست، کشف اروین یالومه، کشف بزرگانی مثل نیچه است و همه فیلسوفان بزرگوار وجودگرای عالم. اینها کشف کرده بودن و هنرمندان بزرگ، موسیقیدانان بزرگ، پزشکان بسیار شگفت‌انگیز این عالم، زیست‌شناسان بزرگ، اینا کشف کردن. اوکی؟ اینا فقط در حوزه روانشناسی نیست، در تمام حوزه‌ها چنین انسان‌های وجودگرایی اومدن. و شگفتا که مثلا شما نگاه کنید، گاندی در هند، بودا در هند، نمیدونم دون خوان در کجا، حالا عیباشو میدونم، در نقد بهش وارده، در مثلا سرخپوستا در جادوگریش توی جادوگره، سرخپوست جادوگره، آدم خفنیه. خیزار نقدم بشتن احتمال تمام کتاب های توسط شاگردش ترجمه شد، شهر داده شده و ترجمه شد. خب یا مثلا در اون طرف مثلا شما میبینید که یه آدمی مثل شکسپیر توی انگلستان ظهور میکنه، قول. اوکی. من تمام این فرهنگ های گوناگون شما میبینید. خب و خیلی از وجودگرایان شگفت انگیزی که توی شرق ظهور کردن. اوکی. که آیین های شگفت انگیزی رو مثلا فراهم کردن، به وجود آمدن. اوکی. و عارفان و شگفت انگیزی که در شرق ظهور کردن، مثل مولانا، مثل علی، مثل حافظ، مثل بایزید، مثل عطار، و تمام اینها یه حرف میزنن صفر، شگفت انگیز نیست، هم دیگه نمیشناسن. حالا جزاشو من کار ندارم، خیلی چیزا دارم من وارد اون مسئله نمیشم، ولی میخوام بگم که ما هر انسانی وجود یونیک داره، یگانه است. به قول هایدگر یگانه ای در میان جمع، انسان یگانه است. من میگم که انسانی اثر انگشتش اگر شبیه اون نیست، وجود یونیکش هم شبیه ذهنه که مثل کارخونه کنسرت سازیه، ولی وجود یگانه است. تو سپر نظیر تو این عالم اصلا وجود نداره. من چرا شیفته تو هستم؟ برای اینکه تو انسان یگانه هستی. من چرا به آدم های ذهنگرا جذب نمیشم؟ باید این همه شون کنسرف کنسرت بخوام میرم سوپری میگیرم. نیازه نیست که. اوکی؟ ولی انسانی که ساحت وجود دارن، یگانن، خاصن، جذابن، شگفت انگیزن، بی نظیرن، رازآلودن. و این من جذب میکنم. برای من اعجاب برانگیز، قابل احترام، قابل ستایشه. وجود یه چنین چیز. من میگم ما یه ساحت وجود داریم که بسیار ناشناخته است و همینجا گفتم که آموزش پرور شما انگار رسالت درونش اینه که این وجود ما رو بذاره کنار و ذهن ما رو فربه کنه و چاق و چله کرده این ذهن ها و یه دو آدم های داغونه چیز داده بیرون از دانشگاه، هرچی آدم میاد بیرون، آدم های موفق، بسیار باهوش، ولی به لحاظ روان واقعا درمانده، بیچاره، من شکست عاطفی اصلا بی نهایت شده، سبه اصلا سونامی الان طلاق عاطفی الان در خانواده های ایرانی مثل سونامی شده سبه، این واقعا عذاب‌آور، دردناکه. چرا؟ برای اینکه ما آسیب شناسی نمی کنیم، ما بر نمی گردیم به اینکه یه وجودی هست. بابا ما یه مولانا داشتیم، حافظ داریم، ما از حافظ فال میگیریم. من خجالت میخوام، میخوام زمین باز کنم من برم تو که یه چنین عظیمی، این مهندسی ذهنی که مهندس ذهن و این روان کنم چنان ایش روانشناس فوق‌العاده معاصر هست حافظ، بعد ما میریم باش فال میگیریم. با این شرم نداره این آدم؟ واقعا خجالت آور نیست؟ حداقل من میتونم دعوی کنم، اون کتابم شاهدشه. من 300 تا سوال روانشناسی معاصر رو پرسیدم و او جواب داده. برید بخونید، برید رفرنس های روانشناسی رو بخونید. آیا حافظ اشتباه گفته؟ خب درد من هم خیلی سیاد باز کنم دیگه، من تو میشه مشاور، من میشه درد دل کنم، گریه کنم اینجا، من بگه عزیزم دادم قربان دارم، اشکال نداره، هر میشه.
نه ولی خیلی خیلی، حال من که همیشه از صحبتاتون لذت میبرم، ولی خیلی برای خودم جالب بود انقدر گرم و صمیمی و با انرژی صحبت میکنین، آدم دوست داره ادامه بدین. یعنی جالب، یعنی من الان چقدر شد بذار دقیقاً بگم، الان 1 ساعت 90 دقیقه میشه چند دقیقه دیگه، خب و اصلا برای من اونقدر نگذشته و خیلی برام جالبه، ولی خب چون حالا یه تایم روتینی رو برای اپیزود بعد نظر بگیریم،
یه ساعت تموم میشه.
آره ولی حالا فعلا 90 آره، ولی دوست دارم خودتون یه جنبندی داشته باشید بعدم.
خب این ساحت وجود که پر از انرژی بی اندازه است، بی نهایت گسترش یافته است و شگفت انگیز و رازآلوده و پنهانه، بعدن بیشتر توضیح میدم. خب بعد بی قاعده است، قاعده خاصی نداره، ذهن پر قاعده است، اون بی قاعده است، پس ما دو تا تضاد عجیب در درونمون داریم. این وجود من میگم 3 جلوه داره. خب حس های ما هر چی که باشن، نیاز های ما به افول داده و رویه های ما، این 3 جلوه های وجود هستن. من توی ارتباط مشاوریم به مراجعینم کمک میکنم جلوه های وجودشون یواش یواش باشون آشنا بشن، این ذهن رو بذارم کنار، ذهن اهریمنه بره و این جلوه ها آشکار بشن، این کودک، این نوجوان، این آشکار بشن. شما معاشقه یاد بگیرید، معاشقه با ذهن نکنید، معاشقه با کودک و نوجوانتون بکنید تا به وجودتون دسترسی پیدا کنید. بعد یه بالغ داریم، بخش با یعنی کودک داریم و نوجوان داریم، اینا رو بعدن شرح میدم. بعد یه بالغ داریم که به نظر من 80% بلندگوی والده، بلندگوی ذهنه، بهش میگن روانشناسا بالغ آلوده، یه 20% در نهایت در بهترین حالت بالغ آزاده. من نمیدونم چرا ملت میگن ما منطقی باشیم، چی داری میگی عزیزم؟ قربونت برم الهی، من گفتم این عروار مریض شدن، تاوانش رو بست دادم. اینه بگم که نقطه عطف زندگی من و شگفت‌انگیزترین معجزه زندگی من افسردگی و دردهای عضلانی بوده.
چه جالب.
و من خوشحالم و سپاسگزارم میشم که یه چنین بلایی سرم اومد تا من یه مقداری بفهم، یه کمی بفهمم. خب این وجوده، اوکی؟ بعد حالا این بالغه، بالغ آزاد، بالغ آلوده. بعد به من تماشاگر، من تماشاگر یک نیروی شگرفیست در درون ما که این تماشاگر من از مولانا گرفتم. ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست. من گفتم اجازه میدید ما در به داغون و نفله بیایم خدمت اصلاحی ما رو این گوشی کنارا یه جای جا بدید با بزرگواری گفتم بیا. ما رفتیم همجوری داریم جارو میکنیم. اوکی من پروژم اینه که هرچه ذهن خالی بشه این مدار وجود کودک، نوجوان، بالغ، آزاد و من تماشاگر میاد رو و اگر این مدار وجود و من تماشاگر قدرتمند بشه شما یه هارمونی درونی پیدا میکنید، وجود یونیکتون رو میشناسید، کیف میکنید، جذبش می عاشقش عشق یعنی به اینا معاشقه رو میخوام یاد بدم، میخوام بگم که عشق ایناست. تو اگر معاشقه با کودکت و با نوجوانت با بالغ آزادت با من حتی با ذهنت در مرحله بالاتر نداشته باشی شما یه درکی از عشق ندارید. خیلی پس من حالا میرم ارتباط، الان کلید ارتباط رو بزنم فاز بعدی بریم اپیزود بعدی توی ارتباط. حالا من سوالم اینه عزیز دل من، دختر نازنین من، گلف سر، پهلوان، داداشی، شما با ذهنتون با هم ذهنتون رو شیر میکنید یا وجودتون رو؟ این سوال من رو داشت توجه کنید. شما عاشق ذهن همدیگه شدید یا عاشق وجود همدیگه؟ تکنیکاشو بلدید؟ میدونید ذهن چیه؟ وجود چیه؟ پس قبل از اینکه از ارتباط و عشق حرف بزنید تکنیکاشو یاد بگیرید.
بدون که کی هستی؟
مرسی.
مرسی، خیلی صحبتای جالبی بود. من گفتید که همراه و همقدم و هممسیریم، خیلی ممنونم از این چیز. ولی من همچنان میگم که صحبتاتونو که خودم موقعی که داشتید صحبت میگن گوش میکردم همچنان استاد شاگردی من میام واقعا یاد میگیرم ازتون. من سالهاست دارم باهاتون توی مسیر میام جلو، خیلی ازتون یاد گرفتم، همچنان یاد میگیرم و واقعا باعث افتخارمه و این نعمت شما رو میدونم توی زندگی خودم و باز هم میگم که بخش زیادی از مسیری که من اومدم به خاطر وجود شما بوده و درسایی بوده که ازتون گرفتم و خیلی خوشحالم که این مسیر رو با هم شروع کردیم و ادامهش میدیم.
حتما یه کلمه بگم سورپرایز.
سورپرایز.
تو سورپرایز دارم.
قربونتون برم. دوستان مرسی که در این اپیزود با ما همراه بودین. با ما نظراتتون رو به اشتراک بذارید. این اپیزودا رو حتما ادامه میدیم با حالا موضوعات تخصصی تر. الان یه مقدار سعی کردیم یک مقدمه یا آشنایی باشه، ایشالله توی اپیزودهای بعدی بیشتر صحبت میکنیم. یه کامیونی هم اینجا هست دیگه، صداش اگه توی اپیزود میاد من کاری نمیتونم بکنم. خیلی جدی گرفته از چقدر گاز میده، الان من میخوام جمع‌بندی بکنم این اومده وسط. بازم مرسی که توی این اپیزودم با ما همراه بودین. با آرزوی بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.
درود باشید.